اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فی صفت دنیا تقر و تزر و تمر. دنیا می فریبد و زیان می رساند و می گذرد. این سه ویژگی دنیا که در بحث گذشته گفتیم. ان الله تعالی لم یرزها ثوابا لأولیائه ولا عقابا لأعدائه. دنیا ارزشی ندارد که خداوند به بخشیدن آن به عنوان پاداش برای دوستانش قرار بده و گرفتنش را کیفر دشمنان. این مثل آن است که کسی بگه فلان مبلغ ناچیز به قدری بی اهمیت که نمیتواند بخشیدنش سبب تشویق دوستان بشه و نبخشیدنش سبب مجازات دشمنان بشه. ان اهل الدنيا كركب بينهما بينهم حلوا از صاحبهم سائقهم فرتحلوا. اهل دنیا همچون کاروانی هستند که هنوز رحل اقامت نیفکندند. قافل سالار فریاد میزند کوچ کنید. آنها هم کوچ میکنند. این گویای بیوفایی دنیاست. از مسافران عادی هم بدتره. مسافران عادی وقتی وارد منزلی میشند مقداری در اونجا میمانند، استراحت میکنند، آماده سفر میشند. ولی اینجا این نیست. اینجا هنوز ننشستند، به اینها میگویند کوچ کنی، دعوی چه کنی، دایی داران همه رفتند. بی تردید ما هم از این کاروانیم. دیر یا زود ارتحلو به ما هم گفته میشه. ان شاء الله که توشه را فراهم کنیم با دست پر به دیدار ذات مقدس ربوبی برویم. خب این کلمه قصار 415 نهج البلاغه بود. خب سخن پیرامون این بود: اذا شکک نافی واجبن، هل انه واجبن نفسیون ام واجبن غیریون. شک داریم که آیا واجب واجب نفسی است یا واجب غیری است. گفتیم در دو مقام باید بحث کنیم. یک مقام اطلاق لفظی است، ما هو مفاد اطلاق اللفظی. گفتیم که مفاد اطلاق لفظی نفسیته. مبنای مشهور را داشته باشیم که قید رو به هیئت میزنند و چه مبنای شیخ را داشته باشیم که قید رو به ماده میزنه. اینو در بحث گذشته تقریبا به تفصیل بیان کردیم. المقام الثانی ما هو مقتضی اصل العملی، اگر شک کردیم در واجبی، هل انه واجب نفسی ام واجب غیری، مرحوم آخوند میگوید اینجا اصالت البراءه عقلن و نقلن جاری است. منتها باید دقت کنیم که تصویر شیخ چیست، تصویر آخوند چیست، با چه نگاهی اصالت البراءه رو مطرح می کنند. تصویر اینه که میداند در شریعت مقدس اجمالاً کاری بر او واجب شده، نمیداند این کار وجوب نفسی داره که در هر صورت باید انجامش بده، یا این کار وجوب غیری دارد که اگر ظلم و مقدمه اش واجب باشه او واجب میشه. مثال، اگر زن حائض بداند که وضوء برش واجبه، تردید داره این وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب غیری، اگر وجوب غیری باشد میداند که برش واجب نیست. چرا؟ چون ذل مقدمش که صلات باشه برش واجب نیست. و اگر وجوب نفسی باشد برش واجبه. اینجا اون آموزه هایی که در بحث براءت خوندیم به ما چه میگوید؟ میگوید شما اینجا حق رجوع به براءت دارید، یعنی وظیفه رجوع به براءت دارید عقلن و نقلن. چرا؟ چون مکلف اینجا علم به وجوب فعلی علا کل تقدیره نداره، علا تقدیره داره نه علا کل تقدیر. علا تقدیرن داره، اگر وجوب فعلی باشد، وجوب نفسی باشد برش واجبه، یعنی وجوب فعلی داره. و اگر وجوب غیری باشد، ذل مقدمه که صلات هست برش وجوبی نداره. وقتی این چنین هست خروجیش چیه؟ خروجیش این است، شک در وجوب فعلی دارد، اگر نفسی باشد فعلیه، اگر غیری باشد فعلی نیست. پس خروجیش این است که شک در وجوب فعلی دارد، و در شک در وجوب فعلی همه میگن براءت، چه براءت شرعی چه براءت عقلی. مقصودم از همه کیست؟ مقصودم از همه اخباری و اصولی است. میدانید که دعوای اخباری و اصولی سر شبهه تحریمیه است. در شبهه وجوبیه هیچ شک و تردیدی نیست، در شبهه وجوبیه یعنی اونها هم براءتی هستند. در شبهه تحریمیه هست که اختلاف هست. فالاخباری یقول بعدم اجراء البراءه و الاصولی یقول به اجراءها. اما اینجا شبهه شبهه وجوبی است. خب مقصود مرحوم آخوند از این عبارتی که محضرتون میخوانم این صورت است که ایشان می‌فرماید جای اصالت البراءه است. هازا اذا کان هناک اطلاق، یعنی اطلاق لفظی، و اما اذا لم یکن، اما اگر در اینجا اطلاق لفظی در کار نبود، فلا بد من الاتیان بهی فیما اذا کان تکلیف به محتوم لکونه شرطن لهو فعلیا. یعنی اگر یقین داشته باشیم به فعلیت ظلم مقدمه، للعلم به وجوبهی فعلن، و لم یعلم جهت و وجوبه و الا فلا لسیرورت شک فیه بدویا. اگر فعلیت ذل مقدمه را احراز کنیم، اگر فعلیت ذل مقدمه را احراز نکنیم، بر ما واجب نیست. در منتهی درایه این عبارت را اینجوری روان کرده، و ان لم یکن تکلیف بهی فعلیا فلا یجب الاتیان به، اگر تکلیف فعلی نباشد آوردنش واجب نیست. بنابراین اذا شککنا فی واجبن هل انه نفسی او غیری، اطلاق لفظی میگوید واجب و نفسی، اصل عملی میگوید غیر واجب اصالت البراءه جاری میشود. خب وارد بحث تذنیبان می شویم. شما تذنیب اولا رو تیتر بدید آثار الوجوب نفسی والغیری، وجوب نفسی و وجوب غیری چه آثاری دارند. تذنیب اول آثار وجوب نفسی و غیری است. عبارت مرحوم آخوند اینه: لا ریب فی استحقاق الثواب الامتثال الامر النفسی و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا. شکی نیست که اگر کسی امر نفسی رو اتیان کرد و آورد، مستحق ثواب، و اگر امر نفسی را نیاورد، مستحق عقاب بر عصیان و مخالفتش هست. مرقوم فرمودید علا کل تقدیر نیز علم به وجوب دارد، چون توجه خطاب را می داند. در نتیجه ادله احتیاط محکم است. به این عزیز که اینا فرمودند میگم اول الکلام است. چرا؟ چون علا کل تقدیر نمی داند. علا تقدیر این که ذل مقدم واجب باشد می داند، ولی علا تقدیر این که ذل مقدم واجب نباشد، مثل همون مثال وضوی زن حائض، من می تونم قسم بخورم که بالاخره وضو بر من واجبه؟ نمی تونم. اگر نفسی بود، فعلی بود، بله. یعنی چی؟ یعنی ذل مقدم واجب بود. اما اگر ذل مقدم واجب نباشد، در حقیقت شکم در این است که آیا بر من واجب است این وضو یا واجب نیست. بر من این وضو واجب است یا واجب نیست. این که عزیزمون نوشتن که علا کل تقدیر نیست. علا تقدیر این که نفسی باشه واجبه. علا تقدیر این که غیری باشد، لو فرض ان ذل مقدمه کان واجبا، اینجا من یقین دارم ذل مقدمه بر من واجب نیست. پس شکم متمرکزه در این است که آیا وجوب نفسی هست یا وجوب نفسی نیست. خب بریم دیگه، وارد بحث فصل دیگر شده بودیم. به احترامی که برای عزیزان قائلیم، با اینکه رد شدیم برگشتیم پاسخ به فرمایششون دادیم. تذنیب اول این است که آثار واجب نفسی و غیری چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرماید یک اثرش اینه: شکی در استحقاق ثواب بر امتثال امر نفسی و موافقتش نیست، نیز شکی نیست در استحقاق عقاب بر عصیان و مخالفتش عقلن. اینجا برخی خورده گرفتند بر مرحوم آقای آخوند. چطور میگید لا ریب؟ نه فیه ریبون. در چی ریبون؟ در استحقاق ثواب بر امتثال امر نفسی و استحقاق عقاب علی اسیانهی و مخالفته. این استحقاق عقابش دعوا نداره، عبور از خط قرمز خداست. اونی که حرفه استحقاق ثواب هست. جمهور فقهای عامه پذیرفتند، اکثر متکلمین پذیرفتند، اشاعره نپذیرفتند. گفتن شما کی هستی که برای خدا تکلیف تعیین میکنی؟ خدا باید به شما اجر بده. آن چه آن خسرو کند شیرین بود، کار کار اوست. بنابراین او میتونه خبیثترین و رذلترین آدم را پاداش بده و میتواند مطیعترین بنده را از پاداش محروم کنه. و جماعتون من ناکل مفید و من تبعه. جناب شیخ مفید هم با شما مخالفه، چون جناب شیخ مفید میگوید که ثواب بل استحقاق نیست، بلکه به تفضل است. اقولو، ما در این بحث حساب اشاعره را باید جدا کنیم، چون دعوای ما با اشاعره دعوای مبنایی است. اینها منکر حسن و قبح عقلی هستند، فلذاست اونا اصلا جدا هست. اما اینکه شیخ مفید و من تبعه را مثل اشاعره حساب میکنید، انصافا از قیاسش خنده آمد خلق را. این که شیخ مفید را بگید مثل اشاعره، شیخ مفید در خط مقدم خردورزی در عالم تشیعه و اشاعره در خط مقدم خردگریزی هستند. آنچه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی عقل و کنار گذاشتن، عقلی که خود خداوند حساب ویژه براش باز کرده. جالب است که اولین کتاب حدیثی ما ابتداءً من الکلینی کتاب العقل، کتاب العقل والجهل. خب میایم سراغ حرف دل جناب شیخ مفید. حرف دل مرحوم شیخ مفید در عرض می کنم که کتاب اوائل المقالات، مصنفات شیخ مفید، جلد 4 صفحه 111. سخن این است که آیا ثواب دادن بل استحقاق است یا به تفضل؟ شیخ مفید میگوید به تفضل است. به تفضل یعنی چی؟ به تفضل یعنی شما طلبکار نیستید. با اینکه طلبکار نیستید، شما رو طلبکار میدانه. این نهایت بزرگیه. این عبارت اخرای فرمایش شیخ مفیده. استحقاق یعنی شما طلبکارید. تفضل یعنی اینکه طلبکار شما نیستید. لکن لطف اوست، عنایت اوست. عرض می کنم خدمت شما که سخن چیست؟ سخن این است که استحقاق رو برای ما تفسیر کنید. اگر مقصودتون از استحقاق اینه که بنده ای که رسم بندگی را به جا میاره طلبکار مولاست، مانند استحقاق اجیر که مستحق اجرته، که اگر مولا پاداشش ندهد مثل این است که شما اجیر را آوردید منزل، یک هفته خونتون بنایی کرده پولش را ندی. این ظلمه. اگر تصویرتون از استحقاق این است سخن نادرستیه. چرا؟ چون اطاعت العبد لمولا انجام وظیفه است. عقل حکم میکنه، رسم بندگی است، طلبکار نیست بنده. تو بنایی شما که مجری بهره‌مند میشی. آیا در بندگی شما خدا بهره‌مند میشه؟ و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی حمید. و قال موسی، آیه 7 سوره ابراهیم که افتخار داریم که شبها تفسیر این سوره را داریم. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. اینجا جزا حذف شده، ای لن تزر الله شیئا. مذکور دال بر محذوف است، فان الله غنی حمید. بنابراین این قیاستون قیاس نادرستی است. ما چه کاره ایم که طلبکار خدا باشیم؟ اگر کاری کردیم که به نفع اوست، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. در یه روایتی هست که اگر تمام عالم بی استثناء بنده خدا بشن، هیچ نفعی به حال او نداره. و اگر تمام عالم کافر بشن، هیچ زیانی به ملک و حکومتش نمیرسانه. پس بنابراین اسم استحقاق را اگر به این معنا میخواهید به کار ببرید، مثل اینکه بندگان اجیر خدا هستند، خدا هم موجره، اینا هم نماز خوندند، روزه گرفتند، باید پاداششون را بده. اگر این هست، حق با جناب شیخ مفیده. حتی در قصه توبه اتائب و من الزن کمن لازم بله. معناش این نیست که تائب مستحق غفران علل موراست، مانند آن که اجیر مستحق اجرت از مولاست. چرا؟ چون توبه مقتضای عبودیت و بندگی است. بابا جاده رو دستاندازدار کردید، جاده صاف صلاح نفست رو، باید این جاده رو صاف کنی. عبودیت اقتضا میکنه این جاده رو صاف کنی، جاده ای را که با گناه دست اندازدارش کردی. خب عقل میگه که باید این کار رو انجام بدی. توبه یعنی این. پس بنابراین توبه رجوع العبد الالله هست و خروج از تمرد و عصیان هست. اگر مقصودتون از استحقاق اینه، این پذیرفتنی نیست. و اگر مقصودتون از استحقاق این است که بنده با امتثال امر، امتثال اوامر، امتثال نواهی خدا، یسیر و اهلن لذالک. یعنی چه یسیر و اهلن لذالک؟ یعنی شایستگی تفضل رو پیدا میکنه. چون میدونید پلو، غذا، پذیرایی رو تو ظرف پاک میریزن، تو ظرف آلوده که نمیریزن که. کسی که توبه میکنه این ظرف رو پاکیزه میکنه. ظرف رو که پاکیزه کرد، در حقیقت قابلیت تفضل رو پیدا میکنه. این مورد موردی است که جا دارد مورد تفضل و عنایت قرار بگیره. این کلام 100% درستیه. مراد از استحقاق این باشد. قطعاً شیخ مفید که در خط مقدم خردورزان عالمان شیعه است، این نظرش. پس تقاضای ما این است، نگویید اشاعره و شیخ مفید. فرمایش شیخ مفید بسیار متفاوت با اشاعره است. اشاعره با عقل خداحافظی کردند، شیخ مفید این عالم برجسته، فقیه برجسته، متکلم برجسته شیعی، در حقیقت تفسیر خردورزانه از استحقاق مطرح میکنه. با این معنایی که ما گفتیم عبارت آخوند عبارت قشنگی است. لا ریب فی استحقاق الثواب، به این معنایی که گفتیم استحقاق الثواب، نه کاستحقاق الاجیر للاجره، نه، بلکه استحقاق یعنی ظرف تفضل رو فراهم کرده. لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الامر النفسی و موافقته و استحقاق العقاب، جای مخالفتی نداره، هیچ کس هم شک نکرده. بله اشاعره شک کردن که اصلا خط و مبنای ما با اونها دوتاست. و استحقاق العقاب على اسیانه و مخالفته عقلا. این بحث اول، جنجالی هم ندارد و این چنین ما بحث کردیم و مرحوم آقای خویی هم در محاضرات بسیار پاکیزه در این عرصه وارد شدن. مطالعه می‌فرمایید، اگر هم اهل مباحثه هستید که هستید و ان شاء الله ولو تلفنی هم شده با هم حضوری نمیتونید مباحثه کنید، تلفنی نه به اصطلاح تلفن همراه، تلفن شهری با هم مباحثه کنید، ولو 10 دقیقه هم شده واگو کنید مطالبی که گفته شده. اون بحثی که جنجالی هست، بحث این است که آیا اگر مکلف امر غیری رو اتیان کرد مستحق پاداش هست یا نیست؟ این بحثی است که مرحوم آخوند با اما استحقاقهما الامتثال الامر الغیری و مخالفته. عزیز ما لطف و کرم خداوند مرغوم فرمودند، اقتضا می کند برای کمترین عملی ثواب بدهد و مقتضای رحمت خداوند نفی استحقاق عقاب در برخی موارد است. پس اگر قرار باشد چی نوشید؟
کلام
گفته شود در استحقاق عقاب است نه در استحقاق ثواب. نه عزیزم، سخن در همین استحقاق ثوابه که آیا این استحقاق از باب دادن اجرت از سوی موجر است یا نه. استحقاق عقاب، ما عدلیه هستیم و معتقد هستیم به حسن و قبح عقلی، و اگر کسی از خط قرمز خدا عبور کرد ظالمون و ظالم مستحق عقابه. حالا خدا میگذره اشکال نداره، اما اون استحقاق بحث بازم هست. کتب علی نفسه الرحمه، مقتضی دادن ثواب در مقابل هر عمل خیری است و طلبکار گفتن بنده سوء تعبیر است. خب الحمدلله ممنونم که فعالید در درس. اتفاقا ما درست معنا کردیم کتب علی نفسه الرحمه. یعنی چه کتب علی نفسه الرحمه؟ یعنی سفره را خدا فراهم کرده، شما باید جای پهن کردن این سفره را درست کنی. خدا غذای لذیذ پخته برای شما. کتب علی نفسه الرحمه، منتها غذای لذیذ رو توی ظرف آلوده که نمی‌ریزن که. آینه شو جمال پری طلعتون طلب، جاروب کن خانه را آنگاه میهمان طلب. دقیقا درست تعبیر کردم. اگر کسی استحقاق رو به معنای طلبکاری بنده معنا کند، حرف شیخ مفید درسته که استحقاق رو نفی کرده. اما اگر مقصود این است که بنده با بندگیش ظرف جان را آماده میکنه برای عنایت خدا. یعنی تفضل. این کلام کلام درستی است. به هر حال به امید خدا فردا بحث میکنیم سر اینکه آیا امتثال امر غیری استحقاق ثواب رو دارد یا ندارد. انشاءالله تعطیلی دیروز را هم با سه‌شنبه روز ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق صلوات الله و سلامه علیه ما جبران میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.